اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. در ایام حزن اندوه فاطمیه هستیم و دیروز هم دومین سالگشت شهادت مرد میداندار سردار دلها فرمانده عزیزم حاج قاسم سلیمانی. به جاست که تعزیت و تسلیت این ایام رو داشته باشیم، محضر مبارک همه میهمانان عزیز و گرانقدری که در فضای مجازی ما رو دارن میبینن و میشنون و خصوصا محضر میهمان عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرازی نیا، مدیریت محترم ارتباطات حوزویه دفتر تولیگت معزز آستان قصر ازلی است. من لازم میدونم محضر همه حضار و محترم که اطلاع دارن نشستای ما رو به محضر حضرت های دکتر فرازینی ها عرض کنم، نشستهای بسیاری که ما امسال تمام تلاشمون بر این بود پیرامون مکتب حاج قاسم دلها بحث انتظار و موضوعات مختلف رو داشته باشیم، قطعاً با حمایت‌های ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر واعظی و همچنین رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب دکتر لکسایی عزیز که خودشون از عزیزان و حماسه آفرینان دوران دفاع مقدس در لشکر پیروز 41 سارالله بودیم با هم، و همچنین ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی فاضل ارجمند و جناب آقای مسعودی، حمایت های رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی جناب آقای دکتر سید مجید زهیری و اداره پژوهشی اداره کل پژوهش جناب آقای دکتر نصرآبادی و رئیس محترم اداره پژوهش جناب آقای فانی که در خدمتشون بودیم، نشست های بسیار خوبی رو برگزار کردیم. من لازم میدونم تشکر و قدردانی از همه دوستان و سروران عزیز ارجمند داشته باشم و این چندمین نشستی است که الحمدلله داره برگزار میشه و این نشست هم در زمانی که رسیدیم به سالگرد دومین سالگرد سردار دلهامون و احساس کردیم و یک وظیفه بزرگی بود، ما بحث انتظار رو در پیش رو داریم و فرهنگ زیارت، خصوصا که حاج قاسم دلها و همه رزمندگان قطعا اولین دعاشون در مجموعه های حرمهای مطهر، خصوصا حاج قاسم دلها، بحث عاقبت به خیری و در واقع تقاضای شهادت بود، جایی که مجموعه های زیارتی بود، خصوصا همین سالهای قبل که سردار دلها آمدن مشهد و در همه شریف و مسجد اشکهایی که ریختن و دعاهایی کردن و در سوریه که بارها حضرت آیت الله طباطبایی نماینده پیشین مقام معظم رهبری در کشور دوست و برادر سوریه این مطالب رو اتفاقا دیشب هم عرض کردن، نامون همین بحث حضور سردار دلها در کنار مسجد نورانی این بزرگواران که قطعا دعاشون مستجاب شد و به فیض شهادت نائل آمدن. ما امروز بحثمون پیرامون مقاومت، فرهنگ انتظار، فرهنگ زیارت و مکتب شهید سلیمانی برآمده از مکتب امامین انقلاب اسلامی است. من محضر حجای لکزایی و همه شنوندگان عزیز و بینندگان محترم عرض کنم که وقتی که امیر مومنان علی علیه السلام مالک را از دست دادن، شخصیت بزرگ مالک که در مکتب امامت و ولایت در واقع رشد کردند و بعد از شهادت مالک حضرت امیر مومنان علی علیه السلام بسیار ناراحت بودند که این حزن اندوه شاید سالها در چهره آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نمایان بود و در واقع حاج قاسم دلها هم در مکتب در خانواده مذهبی در یک روستای عشایرنشین در استان کرمان، شهرستان رابور و روستایی که متولد شدن در خانواده مذهبی، در مکتب امامین انقلاب پرورش پیدا کردن و شدن حاج قاسم دلها که امام راحل از این شأنمون بارها پیرامون بحث شهادت مطالب ارزشمندی رو فرمودند. شهادت مزد جهاد فی سبیل الله هست. حاج قاسم دلها مزدشو گرفت. یا در جایی که مقام معظم رهبری میفرمایند که معنویت حاج قاسم، صدق و اخلاص حاج قاسم قطعا حاج قاسم رو حاج قاسم دلها کرد. حاج قاسم ملی بود و امتی بود، یعنی در واقع حاج قاسم در دل ملت ایران بود و امتی بود، از این جهت که در جهان اسلام حاج قاسم در دل همه جوانها و همه مردم جهان اسلام حضور داشت. در تشییع جنازه پیکر مطهر حاج قاسم دلها و همراهان ایشون، اگر هفته‌ها در ایران اسلامی، هرچند که ما در کشور عراق دیدیم، شاهد بودیم، در سوریه شاهد بودیم که پیکر مطهر شهدامون تشییع می‌شد، در ایران اگر هفته‌ها بود، همه استان‌ها تقاضای تشییع جنازه با شکوه سردار دلها و همراهاشون بودند. در هر صورت ما شخصیت مالک رو که از دست دادیم و حضرت امیر صلوات الله علیه ناراحت بودند، حزن و اندوهشون همیشه بود و چهره داشتند، مقام معظم رهبری در همون نمازی که بر پیکر مطهر شهدا خواندن، اون حزن و اندوه در چهره مقام معظم رهبری و بعد از 2 سال باز در بیاناتشون که در خدمتشون بودند، خانواده شهید و ما هم دیدیم، اون حزن و اندوه هنوز هست. سردار دلها با صدق و اخلاصی که داشت، شهید سلیمانی در دل همه امت جهان اسلام جا گرفت و ما یاد و نام سردار شهید دلهامون رو همیشه گرامی می‌داریم و افتخار داریم که امروز هم بحث زیارت رو، فرهنگ زیارت رو و مقاومت رو در مکتب شهید سلیمانی با آراء مکتب امامین انقلاب اسلامی از لسان گرم استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرازین جان میشنویم. من مجددا تشکر و قدردانی از همه حضار و محترم که در این چند نشست ما با جدیت حضور پیدا کردن و تشکر و قدردانی از همه دستان در کاران بهره خواهیم برد از بیانات استاد عزیز و گران قدرمون جناب دکتر فرازین یا با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. من بال و پر شهید را می بوسم، سر تا قدم شهید را می بوسم. گر لحظه دیدار میسر نشود، دست هم رزم شهید را می بوسم. خدای متعال و مهربان رو شاکر و سپاسگزارم که در این ایام دهه با عظمت فاطمیه، دهه با عظمت بصیرت و دومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم عزیز و اولین سالگرد ارتحال علامه درگوار آیت بصیرت علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه در این نشست مبارک خدمت شما عزیزان حاضر در جلسه و بزرگوارانی که در فضای مجازی در سایر شهرستان‌ها داخل و خارج کشور عضو این برنامه هستند و ما محضرشون انجام وظیفه خواهیم کرد انشاءالله تا. خب موضوع سخن پیرامون بصیرت، مقاومت و نهایتاً سردار مقاومت حاج قاسم عزیز در سایسار دو اصل مهم اعتقادی انتظار و زیارت. زیارت زمین ساز انتظار یا مقدمه انتظار است. اول لازمه که سخن خودم رو متبرک کنم به این آیه شریفه قرآن کریم که خدای متعال می‌فرماید فلهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. خب یه عده دار السلامی اند، همونایی که تو قرآن بهشون سلام شده است، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، با مستاق یا با ملاک سلام علی الذین اصطفا. خب این دارالسلامی ها کسانی هستند که عند ربهم نزد پروردگارند و خود خدا ولایتشون رو بر عهده دارد. دلیل این توفیقشون هم عمل کردشون هست، به ما کانوا یعملون. اگر این آیه را عام بدانیم، آیاتی که ایمان رو مشروط به عمل صالح کرده تا مستحق مودت و دوستی پروردگار متعال قرار بگیریم، میتونیم بگیم توضیح و تفسیر و یا خاص در قبال عام باشد. منظور از این عملکردها، عملکردهای صالح معاونه است. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سوال اینه که عمل صالح چه عملی است؟ عمل صالح عملی است که اولا به تعبیر از علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه در تفسیر المیزان، اولا سالم باشد و ثانیا این عمل سالم از روی احساس تکلیف باشد، نه اسقاط تکلیف. احساس تکلیف یعنی عمل به موقع، یعنی عمل به جاد زیر سایه تکلیفی که ما رو با تمام قوا به میدان میکشانه. احساس میشود کسی که عمل صالح دارد، شاخصه واژه یابی رو امروز اگه میخوام داشته باشیم میگیم کسی است که اهل بصیرت است، یعنی آینده نگر است، یعنی یک آینده نگری، یک دوراندیشی، یه تفکر و روش و منش سالمی دارد که او را به عمل صالح کشانده و در زمین سازی ظهور حضرت ابا صالح المهدی نقش آفرینی میکنه. این بصیرت که شاخصه انسانهای صالح و دارالسلامی هست در سه شاخصه است: یکی بصیرت در تشخیص ولی، دوم بصیرت در تشخیص دشمن، سوم بصیرت در تشخیص تکلیف. شخص بصیر میگیم کسی است که اولا ولی خودش را خوب بشناسد، ولی الله العظم، نایب عامش، ولی فقیه و امروز ولایت مطلقه و رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی دامت برکاته، که الحق و الانصاف دارای چنین ظرفیت و شخصیت جامعی هستند که امثال حاج قاسم ها خوب آقا رو شناختن. شما ببینید نظریه پردازی حاج قاسم وقتی میگه من تمام علمای جهان اسلام دیدم شخصیتی به جامعیت مقام معظم رهبری سراغ ندارم، یه حرف یک کارشناس میدانی توی 20 سال اخیر عمرش این حرف میزنه. یا قسم یاد میکند دو سه مرتبه بر زبان جاری میکند که به خدا قسم والله بالله تالله یکی از عوامل قطعی عاقبت به خیر شدن اظهار ارادت به این سید عزیز ولی فقیه دوران ما حضرت وجود مبارک از آیت الله از ما خامنه ای دامت برکاته، که این بصیرت در تشخیص ولی هست. همزمان با ای در همین رتبه بصیرت در تشخیص دشمن، که ما دشمن رو بشناسیم. بعضیا خیلی توی بحران‌های انقلاب حتی تو ایام فتنه دنبال این بودن از رجال سیاست، رجال علم، رجال انقلاب، سرداران، علما که ای دیوار کشی کنن، نقشه کشی کنن، ملت رو به دو قطعه قطعه و تقسیم کنن. اما ببینیم آقا به شدت مبارزه میکنه با این انحراف و شهید سلیمانی اتفاقاً خیلی جدی تو این عرصه است. میگه کسی که قیافه او مثلا چادری نیست، حالا مثلا مدار حجابش خوب نیست، کسی که در تفکر انتخاباتی به کاندیدای ما رأی نداده، کسی که در برخی از صحنه های انقلاب و نظام که ما دوست داریم نقش آفرینی کند بی تفاوته، ای در شما رو دشمنان ما نیست، ای فرزند خود ماست، ای برادر خود ماست، سلیقه او با ما متفاوت است. ما باید کار کنیم دور رو جذب کنیم، او رو در لیست دشمن قرار ندیم، بلکه بصیرت در تشخیص دشمن داشته باشیم که دشمن حقیقی من که نظام استکبار و استبداد آمریکاست، انگلیس، اسرائیل و وهابیونن، داعشن، اونا رو بشناسیم و علیه اونها اقدام کنیم، نه اینکه هی افراد رو به دلیل اندک عدم همراهی با ما یا اندک اختلاف در مبنا و سلیقه سیاسی اجتماعی سری اینا رو از لیست خودمون حذف کنیم و در لیست دشمن قرار بدیم. پس لازمه بصیرت دوم بصیرت در تشخیص دشمنه، که حقیقتا حاج قاسم چنین ویژگی داشت که جای خودش عرض. سومین شاخصه بصیرت اینه که انسان بصیرت در تشخیص تکلیف داشته باشد، یعنی تکلیفشو بفهمد چیست و در راه تحقق تکلیف، انجام تکلیف جهادی عمل کنه. اینجا اون بحث مقاومت که از سالی مطرح کردید موضوعیت پیدا میکنه، که ما مستحضر مقاومت رو نوعی جهاد میدانیم. جهاد هم سه تقسیم داشت: جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد کبیر. جهاد اکبر جهاد مبارزه با نفسه. خب خدا رحمت کنه مرحوم امام مثلا کتابی نوشتن جهاد اکبر. جهاد اصغر همین مبارزات نظامیه که آدم بره تو میدان نظامی در مقابل دشمن بیسته و نقش آفرینی کند، که در هر حال اهد الحسنیین در انتظار اوست، چه بکشد و چه کشته شود مجاهد و ایثارگر و شهید و جایگاه عظمت پیدا می کند. از جهاد کبیر بعضیا غافلند. جهاد کبیر یعنی مقاومت سر ارزش ها، سر آرمان ها. دیگه اینجا جنگ نیست، نه جنگ با دشمن است، نه جنگ با خود است، با هوای نفسه. نه، مقاومت پای ارزش هاست، ارزش های مکتب، ارزش های دین، ارزش های ملی، ارزش های نظام، که همون آداب و شریعت و دین است و همون شعائر دین است، که کسی که میگه من اهل مقاومت هستم در مقاومت عملی با بصیرت، یعنی مجاهدم به جهاد اصغر، به جهاد اکبر، به جهاد کبیر. و باز عرض میکنیم یاد و نام حاج قاسم عزیز و گرامی میداریم که مجاهد اصغر که خوب بود 50 سال پوتین نظامی از پاش در نیامد، مجاهد اکبر به تمام معنا بود که ببینید وقتی ایشان عنوان صدر مجالس روضه اهل بیت میره سرویس بهداشتی رو تمیز میکنه، اون نفسش رو بشکنه، چوب چوپانی پدرش را تا مدتی کنار میز فرماندهی خود قرار میده که قاسم حواست باشه امروز فرماندهی سرداری و امر نهی میکنی، نیروهای زیادی در داخل و خارج کشور و امرت و سرپا میستن، ولی تو پسر یه بابای روستایی محترم چوپان هستی و به این پدر مادر چنان عشق میورزد با اون صدق و صفا و معنویتشون که از خدا میخواد تو وصیت نامش که خدا من رو در قیامت در رکاب پدر و مادرم قرار دهد چه نیکو خواهد بود. خیلی عرب اینو پیام های مهم. این سردار با این روحی مقاومت یعنی کسی که بصیرت داشته است و اهل مقاومت شده است، و هر کسی که دارای بصیرت باشه در این سه شاخه و اهل جهاد باشه در این سه میدان جهاد، این میتواند خودش را در لیست منتظرین ببین. این قله بحث ما از اون مقدمه از سالی به ورودیه بحث انتظار اینجاست. چرا یه حرف میزنیم؟ چون مستحضرید شما و طبیعتاً همراهان عزیزی که فاضل اندالا و محبت گذاشت کردن به ما، وقت رو گذاشتن که ما خدمتش انجام وظیفه بکنیم، که جناب آقای ابوترابی استاد عزیز ارجمند که محضر اصالی هستیم، انتظار خودش سه رکن دارد: امید، عمل، اعتقاد. وقتی که ما میگیم شخصی منتظر است، یعنی او با تحقق آینده مبارک امیدوار است که اگر امید رو از انسان بگیرن حیات رو ازش گرفتن، و اگر کسی خودش از امید به رحمت الهی، امید به لطف پروردگار خودشو محروم کنه، در شما رو مسلمین نیست. لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. کسی که منتظر است امیدوار است، کسی که منتظر است در تحقق آینده مبارک اهل عمل و اقدامه. به صرف این که من آینده رو امیدوار دارم و آینده خوب خواهد بود اکتفا نمی کنه، در تحقق اون آینده مبارک عمل می کند، اقدام می کند. و سوم، منتظر معتقد است که ایمان او و عمل او در مرعا و منظر ولی الله العظم است که همه کاره عالم است بإذن الله، به وجودهی ثبتت الارض و السما. وقت این انتظار که سه رکن دارد، یک راه برد دارد، یک استراتژی. شما مستحضرید که استراتژی انتظار رو امام رضا علیه السلام تعیین کرده، فرمودن من کان منتظرا لهذا الامر فعليه بالو، کسی که منتظر این امر مبارک ظهور فرزندم حضرت مهدی علیه السلام است، سه تا مأموریت رو باید داشته باشه، حتما. اول اهل ورع و پرهیزکاری باشه، پاک باشه، ترک گناه، اراده قوی در ترک گناه. دوم، در یک روابط عمومی و روابط اجتماعی ویژه‌ای خودش رو قرار بده، حسن الخلق، خوش اخلاق باشه. منتظران باید خوش اخلاق باشن تا دیگران جذب کنن. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حول کتاب پیامبر عظیم الشأن. و سوم، این انسانایی که اهل اراده قوی در ترک گناه هستن، خوش اخلاق هستن، حتما و حتما باید تمرین ولایت مداری بکنن. و وقت این خوش اخلاقی، ترک گناه، ولایت مداری یه جاهایی باید تقویت بشه، که هر کس این حالت ترک گناه رو، خوش اخلاقی رو، مهرورزی به ولایت، تمرین ولایت رو در دستور کار خودش قرار بده، این خواهد توانست در لیست منتظرین با بصیرت جهادی آبرومند قرار بگیره. و موضوع زیارت که شما اشاره فرمودید محصول همین تفکره. کسی میگه من منتظرم، باید برود محضر امام معصوم عرض ادب بکنه، سوختگیری بکنه. چرا؟ چون ما خود زیارت رو چه ترجمه میکنیم؟ زیارت یه ترجمه لغوی ساده داره به معنای دیداره. وقتی میگیم به زیارت امام رضا علیه السلام بریم، یعنی به دیدار امام رضا بریم. اما یه معنای اصطلاحی دقیقی هم دارد. گفتن زیارت عهد است و عزم است، یعنی یک سکه درو، یک واژه‌ای که دو بار مثبت با خودش داره. زیارت یعنی عهد بر بندگی خدا و عزم بر ترک معصیت پروردگاره. و واقعا انسان وقتی محضر امام معصوم مشرف میشود، اونجا حس میکنه که این عهد در بندگی خدا رو چگونه تقویت کنه و عزم بر ترک معصیت را در دستور کار خودش قرار بده. اینجا که الان متوقف کنیم، میریم به سیره امام، سیره مقام معظم رهبری، سیره حاج قاسم سلیمانی که نگاه میکنه، نه عجب، نه چقدر وقتهای دقیق، وقتهای مهم، لحظات حساس عمرشون رو در محضر مبارک امیرالمؤمنین میذارنن. حضرت امام در نجف هر شب، ولو در شب سردی کولاک برف و باران هست، حاج مصطفی میگه که بابا امشب هوا برفیه و خیلی سرده، نریم حرم. امام میگه بابا این رویه عوامانه از ما نگیه، بذار امشب بریم زیارت. مقام معظم رهبری دامت برکاتو، شما ببینید در همه سالها و در همه دوران که از عمر شما گزارش داریم ریاست جمهوری و رهبری، زیارت دائمی امام رضا علیه السلام و زیارت مقتل شهدا، راهیان نور، شلمچه، فکه، طلاییه، قبور شهدای گمنام، جزء برنامه های ایشانه. این یک برنامه‌ای که براش وقت میذاره. حاج قاسم عزیز که بمانه، اون چگونه زائری بود که شب آخر عمرش لایق شد زیارت از حضرت زینب سلام الله علیها بره و بعدم در سحرگاه جمعه در مسیر زیارتی امام حسین علیه السلام به شهادت برسه. من همینجا خاطره عرض کنم، اون روزی که زیارت ویژه امام رضا علیه السلام نصیب حاج قاسم شد، جای شما خالی. هر موقع من این تصویر رو در فیلم رو میبینم، منقلب میشم و حسرت میخورم و غبطه میخورم با حال حاج قاسم عزیز. ایشان چون حکم خادمی رو دریافت کردن از رضایت الله رئیسی، اون موقع اولین مراسم قبار روبی بعضیشون حکم خادمی گرفته بود، دعوت کردیم تشریف بیان تو مراسم باشن. آمده بودن داخل روضه منوره کنار در روبرو زری مطهر ساده بودند و تو حال خودشون بودند و مداح مداحی میکرد و علما و بزرگان داخل زری مطهر داشتن اطرفشانی میکردن. یه دفعه ای آقای رئیسی من رو صدا زدن، فرمودند که بگید حاج قاسم بیا. ما در نهایت ناباوری و تعجب، بالاخره داخل زری مطهر، حتی در زمان شاه مراجع تنها میرفتن، علمای اعلم و علما بزرگان میرفتن. آقای رئیس فرمودن بگید سردار بیاد. ما رفتیم به سردار گفتیم، تا گفتیم مشتاقانه استقبال کرد، یعنی گویا مثلا منتظر باشه، دوست داشته باشه، آمد و چنان بدن این مرد قهرمان ولایت و دفاع مدافع حرم می لرزید که با اشک جاری و لرزه ویژه خودش انداخت درب مطهر بوسید، عتبه مبارکه رو بوسید و رفت داخل روضه منوره و قبر مطهر حضرت رو زیارت کرد. یه دور دور قبر زد و بعد آمد پایین پای قبر مطهر دو رکعت نماز بخونه. فیلم رو دقت کنید، یه وقتی هرچی میخواست نیت کنه الله اکبر بگه، گویا زبانش به گفتار باز نمیشد که الله اکبر بگه، نماز رو بخونه و میلرزید و نماز میخواند و قنوت نمازش چقدر طولانی باشه. این معلوم شد که در این زیارت او داشت بارشو میبست، میفهمید در چه مکانی، در چه حال هوایی هست که باید محضر امام معصوم سوختگیری با عظمتی داشته باشه. این حاج قاسم عزیزمون و آقا به حضرت علامه مصباح بد نیست عرض کنم اینجا، آقازادهشون آقا مشوا نقل میکردن، میگفتن ما در محضر بابا گاهی اوقات مشرف میشنیم میامدن زیارت. بابا دو مدل زیارت امام رضا می آمدن، یکی به صورت رسمی در بین روز سر شب می آمدن، همراهشون بودیم و می آمدن زیارتی و نمازی و برمیگشتن محل استقرار. یکی زیارت نیمه شب می آمدن، دیگه کسیشو نمیشناسد. گاهی اوقات ناشناس می اومدن، مثلا عمامه رو اصلا باشون برمونشن، کلاهی سرشون میذاشتن، عبای بیدوش میندختن و می اومدن. گاهی اوقات محضر بارو که امام رضا علیه السلام دو ساعت سر پا مفاتی دستشون و دست دیگرشون به حالت قنوت بلند، و ما بهشون گفتیم بابا خوشون خسته نمیشید در این دو ساعت دعا به دست مفاتی و دستون داریم. گفته بودن که ممکنه یک لحظه عنایتی بشود، نباید غفلت کرد در محضر امام معصوم، که این زیارت در محضر امام معصوم انسان رو به عهد و عزمی میرساند که لایق میشود در لیست منتظرین قرار بگیرد، در لیست اصحاب بصیرت قرار بگیرد و آینده خودش رو در رکاب معصومین ببیند انشاءالله. این کلیات بحث که من خدمت شما مطرح کردم به احترام دهه بصیرت که لازمه بصیرت چیست، و بعد مقاومت، و بعد سردار مقاومت حاج قاسم عزیز. سیره کلامی و رفتاری و گفتاری امامین انقلاب هم که به بعد از اونها اشاره شد مؤید همین کلامی است که ما از سیره معصومین علیهم السلام در کلان کار داریم، که یکی از گزارشات قطعیه عمر خود معصومین علیهم السلام زیارت کردن است. خود معصومین، شما از وجود ناظرین پیامبر عظیم الشان شروع کنید، حضرت هنوز 6-7 سالشونه، از خانه حلیمه سعدیه سلام الله علیها که آوردنشون به منزل خودشون و خدمت مادر حضرت آمنه سلام الله علیها، اولین گزارش چیست؟ پیغمبر خردسال 5-6 ساله ما در رکاب مادر از مکه پا شدن آمدن مدینه زیارت قبر پدر بزرگوارشان حضرت عبدالله سلام الله علیه، که در اون سختی های سفر در مسیر بازگشت حضرت آمنه به خاطر مریضی جان دادن در منطقه عبوا. زیارت حضرت قبرستان ابو طالب، زیارت قبر حضرت خدیجه، زیارت اصحاب در قبرستان بقی، زیارت نامه‌ای که از سلام علی اهل لا اله الا الله داریم، این معصور از قول مبارک خود پیامبر عظیم الشأن. وجود ناظرین حضرت زهرا سامرها، یه بانوی خانه‌نشین، بالاخره به تعبیر فارسی ما خانم پردگی بودن، یعنی پشت پرده بودن بیشتر اوقات چون در اندرون خانه بودن، اما مدت 8-9 سال از بعد از جنگ احد تا آخر عمرشون، قریب به 8 سال مداوم روزهای پنجشنبه حضرت زهرا سامرها فاصله 3 کیلومتری منزل تا قبر عموجانشون حضرت حمزه سید شهدا رو پیاده مشرف می‌شدن، زیارت می‌کردن و برمی‌گشتن. در سیره حسنین سلام الله علیه ما می‌بینیم که این دو امام و همام بیش از 25 بار فاصله 480 کیلومتری مدینه به مکه و مکه به مدینه را پیاده مشرف شدن و در مکه در سرزمین حرم پا برهنه قدم میزنن، که بعد صحبت میشه خب چرا به مکه پیاده میرن با اینکه اسب و شتر و کاروان همراهشون بودن، بفرمودن تعدبا لبیت الله، یک زیارت با معنویت، زیارتی توش محصولش ادب به مقام حضرت احدیت در بحث مکه، و تعدبا لجدی رسول الله، احترام به جد مطهرشون پیامبر عظیم الشان در بازگشت از این سفر. دو سفر زیارت. در احوالات امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، خدا نصیب من شما به گردن مشرف بشیم، کوفه، میبینید که مقام امام سجاد تو مسیر کوفه و مسیر سهل است، مقام امام صادق علیه السلام در کربلا است. برای چی؟ معلوم شه این معصومین مشرف میشدن اونجا، چند روز اقامت داشتن، عبادتی، نمازی، دعایی داشتن و زیارت. امام موسی بن جعفر و امام رضا علیهم السلام سند موجوده که به کربلا خودشون نتوانستن حسب ظاهر برن، نایب میفرستد. امام جواد و امام هادی علیهم السلام مشرف شدن کربلا و نجف، امام صادق علیه السلام و نجف مشرف شده بودن زمین. امام عسکری علیه السلام تنها امامی هم که حسب ظاهر نه به نجف و کربلا مشرف شدن نه به مکه. یکی از آداب مستحبی در زیارت عتبات و و خانه خدا، آدم طواف نیابتی از طرف امام حسن عسکری علیه السلام انجام بده. چون این امام حسب ظاهر در تبعید بودند و در زندان بودند و در عسکر پادگان ها اجازه سفر نداشتن. این امام همام در عالم ظاهر و ظاهر عمله واقعی که خب امام همه کاره عالم است و قدرت تیل عرض دارد در همین حاضر. پس ما می‌بینیم زیارت معصومین علیهم السلام که امروز میگیم یکی از اعمال صالحه منتظرین هست که در سیره امثال حاج قاسم و علامه مصبا امامین انقلاب بیان شد، قبلش پشتوانه عملکرد دائمی 250 ساله معصومین علیهم الصلات و علیهم السلام که الان هم وجود نازنین امام عصر از روحان افدا خب یک از ظاهرین قطعی قبور مطهر ائمه چه در مشهد چه کاظمه سامرا کربلا نجف مدینه وجود نازنین امام عصر ارواحنا فدا هست. وقتی که ما به موضوع زیارت میخوا بپردازیم در سیره معصومین، میبینیم که زیارت یک کار عوامانه به معنای حضور و زار اندر مزور تنها نمیبینه، این زیارت بیدار نه، برای زیارت با همون بار عرض شد عهد و عزم آدابی قائلن. شما وقتی به سراغ کتب دینی ما میروید میبینید که وقتی سخن از فهم دین هست فقط به وضوع و غسل و تیمم و روزه و نماز و دیات نپرداختن، فهم مجموعه دین و مجموعه دین آداب دین داریم توش هست و تو آداب دینداری آداب زیارت جلوه ویژه‌ای داره. لذا معصومین توصیه میکنن خودشون رو عمل کردن و اصحاب سر ویژه تر گفتن و عموم ناس هم فرمودن که آقا آداب زیارت ها معصومین رعایت کنید. مثلا غسل زیارت خب همه مراجع تقلید چیه؟ فتوا به استحباب غسل میدن. زیاده رفتن به طرف زیارت، معطر بودن در هنگام تشرف، ذاکر بودن در هنگام تشرف، خواندن اذن ورود که این اذن ورود در جزء اصول اعتقادی اولیه و حقه شیعه جعفری مذهب است. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی که صلوات علیه و آله و قد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه فقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم، اذن داده بشود. و آداب زیارت که بر زبان معصومینی مثل خود امام رضا علیه السلام یا امام هادی علیه السلام که روایات قطعیه است که فرمودند به زیارت ما بیاین و وقتی آمدید سلام دادید بالا سر قبر مطهر ما دو رکعت نماز بخونید. که ما در روایت امام رضا علیه السلام دارد که هر چی بخواین از خدا بخواین بهتون عنایت میشود، امام هادی علیه السلام که تضمین کردن فرمودن من از خدا خواستم که هر کس به زیارتم بیاد و بالا سر قبرم دو رکعت نماز بخواند با ضمانت من دعای او مستجاب شود. این وجود نازنین امام هادی علیه السلام چنین وعده ای دادن. پس این زیارت اون بار اعتقادی را دارد، آداب زیارتش هم خیلی مهمه که در سیره معصومین گفتاری و کرداری رفتاری بوده است. ما باید عمل کنیم. توصیه های حاشیه‌ای زیارت، این هم برای خواص خیلی مطلب داره که ما باید این رو تقویت کنیم در بین ما مذهبی ها متدینین خواص خواصون باشه. حاشیه های زیارت مثلا دعای عالیت المزامین، دعای پرملات پرمحتوا که میگه در محضر معصومین بشین به این حاجت ها رو از خدا بخواه، برای خود تنها نخواه، برای پدرت مادرت برای نسلت برای همکارات برای همسایه ها برای علما برای مسئولین برای جامعت و همه سرفصل های مورد نیاز زندگی سیاسی اجتماعی انسان اشاره میشه. بشین در محضر امام نماز حضرت جعفر طیار رو بخوان، نماز جناب جعفر طیار سلام الله علیه که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که اکسیر اعظم است نماز حضرت جعفر طیار در محضر معصومین و مخصوصا امام رضا علیه السلام که خودشون مداومت بر خواندن نماز جناب جعفر طیار داشتن. و حالا دیگه زیارت هر امامی که آدم میرود موجبه کلیش اینه که میگه زور فنصرف، زیارت کن و برگرد بیا، چون اگر حال و حضور نداشتی محضر امام نشین. به درون کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. اونجا زور زیارت کن و برگرد برو، اما اگر حالشو داری، چون ان للقلوب اقبالن و ادبارن، وقتی که اقبال به عبادت و بندگی هست محضر امام معصوم، توجه به محضر حجت خدا داری، میگن خب حالا اینجا بشین به تناسب اون معصومی که زیارت میکنی به فکر و اندیشه برو. کربلای معلا مشرف شدی، میدان فکر و اندیشه در جهاد مقاومت و شهادت و ایثار اونجا باید جلوه کنی. محضر امام رضا علیه السلام مشرفی، عالم و آل پیمبرن، محضر ازت بشین فکر کن اندیشه کن که از کجا آمده ای، کجا هستی، کجا میخواد بری. اصطلاحاً به فرموده حضرت توجه به مبدع و مقصد، که این مبدع و مقصد رو روش فکر کنی و اندیشه کنی، بار معنوی و عرفانی خودتو در محضر امام معصوم ببندی. این جناب آقای ابو ترابی عزیز، استاد عزیز بزرگوار، یک خلاصه بسیار مختصر پیرامون این موضوع بصیرت، مقاومت، انتظار، زیارت در کلام و سیره امامین انقلاب، برگرفته از تفکر اصیل شیعی با بیان احادیث و سیره عملی معصومین علیهم الصلات و علیهم السلام که میراث گرانبهای ما شیعیان هست. الحمدلله رب العالمین.
خب تشکر قدردانی داریم از حضور اندیشمند گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرازینی. یا که خب من محضر بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز عرض بکنم، نشستایی که برگزار کردیم بحث نشست فرهنگ زیارت، فرهنگ انتظار و زیارت، مکتب حاج قاسم دلها، مقاومت و برآمده از در واقع مکتب امامین انقلاب اسلامی، شاید بحث زیارت جناب آقا مخصوصا اون فیلمی که شما فرمودید، یعنی اون اتفاقی که در حرم ابوالحسن الرضا علیه الله و تحیت و سلام اتفاق افتاد، شاید همیشه و هرگاه و شاید زیاد من این فیلم رو نگاه میکردم، چه در تلویزیون جمهوری اسلامی چه در فضاهای مجازی من نگاه میکردیم، دل آدم رو آتیش میزنه. من احساس کردم در اوائل اعراضم عرض کردم که یک اتفاق خیلی خوب، من همیشه در واقع شاید اون زمانی که حتی مستقیم هم پخش می شد، زمانی که شاید تشریف آوردن داخل خود ظریف و اون لرزشی که شما می فرمایید و نمازی که شما خوندن و دوری که زدن و بوسهایی که بر روضه منوره زدن، چه زیبا و چه زیبا. من همیشه اون را حاج قاسم داره جوابشون می دید، هر جوابی گرفته حاج قاسم همیشه هم می گفتم که در اینجا گرفته. حتی حضرت حاجای طباطبایی اتفاقا دیشب که در محضرشون بودیم در بحث نهج البلاغه‌شون که دوشنبه شب‌ها برگزار میشه، اشاره‌های بسیار زیبایی کردن. مداح عزیزمون جناب عارف هم حضور داشتن که در اون زمان هم که تشریف داشتن، که حاج قاسم ازشون قول گرفتن در زمانی که پیکر منو خواهند آورد و با خالشان اتفاق رو متوجه بودن و احساس میکنن اتفاق بیفته، که حتما این مداح مداحی هم بکنه و این اتفاق هم افتاد و دیدیم. به نظر بنده حاج قاسم همون بحث در واقع اخلاص و در واقع صدق و صفایی که حاج قاسم دلها داشت و اشارهای بسیار زیبایی که شما فرمودید، بحث بصیرت رو که در واقع اشاره کردین، دو بحث در واقع دشمن شناسی حاجی، تشخیص ولی و تکلیف. انشاءالله که همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز که از این نشست ها استفاده و بهره دارن میبرن، خصوصا امروز که بحث زیارت بود، انتظار و زیارت بود و استفاده و بهره بردیم، من تشکر و قدردانی میکنم. اگر احیانا دوستان سوالی رو میخوان مطرح بفرمایند، مطرح بفرمایید و انشالله حاج آقا پاسخ خواهند داد. اگر هم سوالی نیست که حالا ما در خدمت دوستان چند دقیقه دیگه هستیم تا ساعت 13:30 حالا قرار است که این نشست باشه، ولی خب اگر دوستان سوالی داشته باشن حتما بفرمایید. پیرامون بحث زیارت و حضور حضرت و حجت الاسلام و المسلم جناب دکتر فرازینیا در مجموعه کلیت آستان القدس رضوی. الحمدلله افتخاری هستند که ما بسیار بحث‌های زیبا و شیرین و دلچسبی رو همیشه از خواجه‌ها شنیدیم و در واقع نکات ارزشمندی که امروز هم فرمودن پیرامون بحث انتظار و بحث حسن و خلقی که مطرح فرمودن از حاج خاصم دلها، ولایت مداری حاج خاصم دلها، بحث ورع رو و ترک گناه رو فرمودن که همه اینها در حاج خاصم عزیز ما بود. شهید سلیمانی تا ابد زنده است. دشمنان تمام تلاششون رو کردن که شاید آخرین ضربه رو، اونم خبیث‌ترین دشمن، دشمن نظام جمهوری اسلامی و دین ما آمریکایی‌ها کردن و حاج قاسم رو در جایی ترور کردن که شاید افتخار خود حاجی بود و شاید حاجی خیلی دوست داشت در اونجا شهید بشه. در کربلای معلا حاج قاسم دلها در شهر عراق به شهادت رسیدند. روحشون شاد و نام و یادشان همیشه جاودانه هست و خواهد ماند. انشاءالله در خدمت دوستان هستیم که اگر سوالی رو دارن مطرح بفرمایند، سوالی رو دوستان ندارن. من مجددا تشکر و قدردانی دارم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرازینیا. خیلی خوش آمدید. مقام معظم رهبری فرمودن شهید سلیمانی تا ابد زنده است و در واقع دشمنانی که او رو شهید کردن خیال کردن که امثال حاج قاسم رو از ما بگیرن، باز انقلاب خواهد ماند، اما انقلاب هرگز نخواهند و انشالله ما بتوانیم از ولایت مداران خوب انقلاب شکوهمندمون باشیم که قدرن هستیم و انشالله بتوانیم یاد و نام شهیدانمون رو و همه شهیدان و فرماندهان شهیدمون، شهدای عزیز انقلابمون، هشت سال دفاع مقدسمون، شهدای مدافع حرممون، همه شهدامون، خصوصا نماد مدافع حرم حاج قاسم دلها و همه همراهان حاجی رو گرامی میداریم و دعا میکنیم که خداوند به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها شفاعت همه شهدا رو، خصوصا شهید حاج قاسم رو که مقام معظم رهبری فرمودن. دیشب هم فیلمی گذاشته شد که در واقع با حاج قاسم میگفتن که شما اگر شفاعت میخواهید از ایشون بگیرید. این بسیار زیبا بود و انشالله خدا حاج قاسم شفیع همه ما بشوند و انشالله دعا میکنیم برای سلامتی مقام معظم رهبریمون که خدا انشالله تا انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انشالله ضمن اینکه ظهور حاج آقا و در ظهور در واقع حضرت مهدی سلام الله علیه باشیم و انشالله این اتفاق بزرگ رو، بزرگ عالم رو ببینیم. دعا میکنیم و دعا میکنید. مجددا تشکر و قدردانی داریم. سپاسگزارم جناب فرازینیا، خیلی لطف فرمودید. در خدمت ما هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.